سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. صندوق جمعیت ملل متحد میگوید که به دلیل کاهش بودجه 6,300,000 نفر عمدتاً زنان و دختران در افغانستان دسترسی به مراقبت های صحی ضروری را از دست خواهند داد. بخش افغانستان این سازمان امروز در شبکه ایکس نوشت که صدها مرکز صحی در مناطق دورافتاده و کلینیک های سیار در افغانستان مجبور به تعطیلی هستند. پیش از این سازمان جهانی صحت هشدار داده بود که 80% مرکز های صحی تحت حمایت این سازمان در افغانستان تا ماه جون سال روان به دلیل کمبود بودجه در خطر بسته شدن هستند. این سازمان گفته بود که تا 4 مارس امسال 167 مرکز صحی به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل شدند. وزارت خارجه طالبان میگوید که جیاو دونگ رئیس اداره همکاری های توسعه چین در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارت از تعهد چین برای همکاری در بخش صحت، انرژی، زراعت و ظرفیت سازی با افغانستان خبر داده است. زیا احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان امروز در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار در بیجینگ در مورد پروژه های توسعه چین در افغانستان و همکاری های دو جانبه بحث شده است. متقی چین را مهمترین شریک اقتصادی افغانستان خوانده و به بیجینگ اطمینان داده است که از قلمرو افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. پیش از این سرپرست وزارت خارجه طالبان روز سه شنبه در نشست غیر رسمی سه جانبه با وزیران خارجه پاکستان و چین در بیجینگ اشتراک کرده بود. ملل متحد روز چهارشنبه گفت که حدود 90 لاری حامل کمک های بشر دوستانه را وارد غزه کرده است. این نخستین توزیع کمک ها در غزه از اوایل ماه مارس به این سوست. این در حالی است که فشارهای جهانی بر اسرائیل به دلیل ادامه حملات و محاصره این منطقه افزایش یافته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که با آتش بس موقت مخالفت ندارد، اما بر ادامه عملیات برای تسلط کامل بر غزه تاکید کرده است. او افزود هدف از ورود کمک ها جلوگیری از بحران انسانی است تا آزادی عمل نظامی حفظ شود. با گزارش فرانس پرس، همزمان حملات اسرائیل ادامه دارد و وزارت صحت غزه گزارش داده که در 24 ساعت گذشته 882 نفر به شفاخانه ها منتقل شدند. باران سیل‌آسا روز پنجشنبه شرق استرالیا را در نوردید و سبب طغیان آب دریاها، بسته شدن جاده‌ها و گرماندن نزدیک به 50,000 نفر شد. پلیس استرالیا جسد یک مرد 63 ساله را در یک خانه سیل‌زده در منطقه روستایی موتو در حدود 400 کیلومتری شمال شرق سیدنی پیدا کرد. بسیاری از ساکنان برای نجات جانشان به پشت بام‌ها پناه بردند و عملیات گسترده نجات با استفاده از هلیکوپترها، قایق‌ها و طیاره‌های بی سرنشین آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها در برخی مناطق ایالت نیو ساوت ویلز فقط در دو روز به اندازه بیش از 4 ماه باران باریده است. کریس مینز مقام ارشد ایالت هشدار داد که احتمال شنیدن اخبار بدتر در 24 ساعت آینده وجود دارد. و وزارت خارجه ایران میگوید که دور پنجم گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده فردا جمعه در شهر روم برگزار خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که پیشنهاد برگزاری دور دیگری از مذاکرات در روم از سوی عمان مطرح شده است. واشنگتن درباره تاریخ و محل دور تازه گفتگوهای هسته‌ای با ایران هنوز چیزی نگفته است. چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا در 21 سو در پایتخت عمان برگزار شد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه ابراز امیدواری کرد که با ایران توافق هسته‌ای حاصل شود، زیرا گزینه دیگری به گفته او بسیار بدتر خواهد بود. روبیو بار دیگر تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید بدون غنی‌سازی یورانیوم باشد. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر ایران روز سه شنبه گفت که گمان نمی‌کند مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. طالبان عبدالقادر قانت یک عالم دین را در افغانستان برای بار چهارم بازداشت کردند. یکی از بستگان او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
اونو ساعت چهارم روز سه شنبه نزدیکای عصر از خانهشون بازداشت شدم.
در این باره گفتگوی خواهم داشت با فضل هادی وزین، عالم دین. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته که در سال 2026 ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به مرز تاجیکستان به افغانستان را آغاز خواهد کرد. این اقدام به چه معناست؟
ممالک منطقه و فرامنطقه زی دخل قضیه افغانستان به شکل از اشکال تشویش‌های خود را دارند و احساس تهدید تروریستی را هم از این ساحه می کنند.
دهقانان در ولایت میدان وردک از خشکسالی شدید شکایت دارند. یکی از آنان میگوید:
ما خودمون پارسال تا 40 درخت داشتیم که به دلیل کمبوداب آنها را قطع کردیم.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که دو کارمند سفارت اسرائیل در یک تیراندازی در نزدیک موزیم یهودیان در واشنگتن کشته شدند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آزادی اکنون در کنار امواج متوسط و کوتاه از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز قابل دستیاب است. این اپلیکیشن را می توانید در تلفن های اندروید و آیفون اینستال کنید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب برنامه. اقارب و دوستان و نزدیکان عبدالقادر قانت، عالم دین در افغانستان، مدعی‌اند که طالبان او را بار دیگر بازداشت و زندانی کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که اداره استخبارات حکومت طالبان روز سه شنبه گذشته مولوی قانت را به دلایل نامعلومی همراه با یکی از پسرانش از خانه‌شان بردند. خلیل همراه، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به این گزارش پاسخ نداد. این در حالی است که گزارش‌هایی از بازداشت شمار دیگر از علمای دینی نیز منتشر شده است. شماری از مدافعان حقوق بشر چنین بازداشت‌ها را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌خوانند. همکارم جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
اقارب و نزدیکان مولوی عبدالقادر قانت، یکی از عالمان دین در افغانستان، مدعی‌اند که استخبارات طالبان او را برای چهارمین بار بازداشت کرده است. یکی از دوستان نزدیک مولوی قانت که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی به شرط تغییر صداش مدعی شد که پسر دوم آقای قانت نیز همراه با وی بازداشت شده و او هم اکنون در ریاست چل استخبارات حکومت طالبان در کابل به سر می‌برند. او روز پنجشنبه 22 می به رادیو آزادی گفت:
اونو ساعت 4:30 روز سه شنبه نزدیکای عصر از خانهشون بازداشت شدن. مربوطات ناحیه 15 زندگی میکردن نزدیک قصبه. خانهشون همونجا بود. حالا با آمدن با موتر فلدر اینا را دستاش بسته کردن و با موتر انداختن و بچهشون مبرایش گرفتن بردن. از دلیل خواهی چیز به کسی نگفتن. بدون شک مالیس کمی تکلیف هم داره از نگاهی میشکر و گپا. نگه بودن از اونا در زندان قابل نگرانی هست.
این شخص و یکی دیگر از اقارب مولوی عبدالقادر قانت، عالم دین، که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایشان در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواستند تا برای رهایی فوری وی اقدام کنند. بر اساس گزارش‌های قبلی، مولوی عبدالقادر قانت و محمود حسن، عالم دیگر دینی، با تاریخ 28 جنوری سال 2025 نیز به دلیل سخنرانیشان در نشست درباره انحصار قدرت توسط رهبران حکومت طالبان بازداشت شدند. همچنان گزارش ها از بازداشت او در اکتبر سال 2024 نیز منتشر شد، اما حکومت طالبان گزارش ها از بازداشت او را نرد و نتایید کرده بود. خلیل امراض، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد بازداشت اخیر مولوی قانت پاسخ نداد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری مخلوع، نیز به بازداشت این عالم دین واکنش نشان داده و روز چهارشنبه با نشر ویدیویی که از جریان بازداشت وی توسط کمرهای امنیتی گرفته شده بود در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشته که مولوی عبدالقادر قانت، عالم دین که بر ظلم طالبان و عملکرد ملا هیبت الله رهبرشان انتقاد کرده است، دوباره توسط افراد مربوط به اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است. گفتنیست که دو هفته پیش بشیر حنفی یکی از عالمان دینی دیگر نیز با دلیل مصاحبه با شماری از رسانه ها در هلمند بازداشت شد. اقارب او در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را مطرح کرده بودند. به همین ترتیب شماری از رسانه های داخلی از بازداشت یک عالم دین به نام مولوی عبدالقاهر در ولایت بلخ خبر دادند. گزارش شده بود که وای در خطبه نماز جمعه در روضه شریف به تاریخ 26 ثور گفته بود که نجات پرستی را شکست نظام اسلامی را هموار می کند، اما حکومت طالبان بازداشت او را رد یا تایید نکرده است. برخی از مدافعان حقوق بشر بازداشت عالمان دینی یا هر کسی که از سیاست های طالبان انتقاد می کند را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می دانند. از این میان صفیه عارفی فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت
طالبا میشه منتقدین خود، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر، خبرنگارا، علما، استادا، روشنفکرا، سیاستمدارا، در هر کاتگوری که قرار داشته باشه و شهروندان عادی باشه انتقاد بکنه از طالبا. بازداشتشان حتمی هست. آقای قانت بازداشت شده، طبعا هیچ گونه اصولی و قوانینی در قبال افرادی که بازداشت میشه رعایت نمیشه.
حکومت طالبان پیش از این نیز شماری از استادان پانتونها، فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و آموزش را که سیاست های حکومت آنها انتقاد میکردن بازداشت و زندانی کرده که بعدن رها شدند.
در گزارش همکارم درباره بازداشت‌های طالبان به ویژه بازداشت عالمان دینی شنیدیم. برای بحث بیشتر روی این موضوع فضل هادی وزین عالم دینی را روی خط تلفن داریم. وزین سه به برنامه خوش آمدین. میشه در نخست بگوین که این بازداشت‌ها به چه معناست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من گمان میکنم که علمای کشور مانند مولانا عبدالقادر قانت و همچنان مولوی بشیر احمد حنفی و دیگر علما گاره هزار گاه دولت حکومت سرپرست را نصیحت میکنن، برای بعضی پالیسی ها انتقاد میکنن و طبعا این نصیحت های خیرخواهانه و مذاق بعضی از مسئولین خوش نمیخورد بینن. آنها بازداشت میشوند تا یک نواز خود اینها در آینده نتوانند نصیحت بکنن و نقد بکنن و پالیسی های حکومت و همچنان شاید دیگران چون گوشزد شود که شما هم اگر انتقاد بکنید، نصیحت بکنید، مثل نفش شما هم زندانی شدن است. و هر صورت این روند زندانی کردن علما و درفتادن به علمای دین عاقبت خوب ندارد. یعنی هر حکومتی که با علمای دینی و دانشمند درفتاده است عاقبت خوب ندیده است. علما مکلف هستند، مسئولیت دارند از نظر شرعی که باید حقایق را بگویند، حق را بیان بکنند، حکومت را نصیحت بکنند و را که حق میبینند بیان بکنند، نارسایی ها را بیان بکنند. علما باید گذاشته شوند که حق را بیان بکنند. اگر زبان علما بسته شود و چیزی گفته نتوانند، حق را بیان کرده نتوانند، طبعا این زمینه های رسوخ فساد را در دستگاه نظام حکومت فراهم میکند و خیر ملت نیست. علما باید منبر مسجد باید آزاد باقی بماند و همیشه سخن حق گفته شود و این به خیر وطن و ملت و حکومت و اداره سرپرست است که بگذارند تا علما زبان حق را بگویند. این در میان مردم فضای اعتماد را وجود می آورد، برعکس استبداد، اختناق، بستن زبان ها، شکستن قلم ها، این باعث اختناق می شود و زمینه های تشنج در جامعه فراهم می آورد.
موازین سبب وقت نرفتن قطع کردم چون وقت برنامه ضیق است. به نظر شما چرا طالبان تحمل صداهای انتقادی را ندارن حتی از آدرس عالمان دینی؟
خب یکی این است که طالبان طبعا این تجارب را ندارن، یعنی تجارب یک جریانی که میشه در جنگ بوده است و آنون به حکومت رسیده است، این دوم فقدان قانون است، این قانونی وجود ندارد، چون قانونی نیست که برای ملت هم مرجع باشد، برای حکومت هم. فقدان قانون این سبب می شود تا مردم بر اساس ذوق و سلیقه و ثواب دید یک مسئول اجراءات را بگیرد. سوم این است که یعنی این ضعف درک سیاسی و ضعف درک سیاسی رو میرساند که یک حکومت و جهت مسئول باید به گونه مسئولانه با مردم برخورد کند، زمینه های آزادی بیان را مفهم بکند تا مردم در چوکات قانون بتوانند حرف خود را بگویند، سخن خود را بگویند. در افغانستان در وقت حزب دموکراتیک خلق افتناق را تجربه کرده است و استبداد را تجربه کرده است. مردم وقتی که استبداد و افتناق شد بر علیه حکومت شوریدند. باید حکومت سرپرست حرکت طالبان از تاریخ درس بگیرد و کاری نکند که خدا نخواسته کشور به تشنج برود و وقتی که شما زمینه های آزادی بیان را از مردم سلب بکنید، علما نتوانند سخن حق را بگویند، عالم نه تاجر مخدرات است نه قاتل است نه دزد است که به زندان برود، عالم دانشمند همیشه خیر ملت را میخواهد. همین دو عالم آقای مولوی عبدالقادر قاهری عبدالقادر قانت و مولوی بشیر شرمندی حنفی را من هر دو را میشناسم، سر علمای وطن دوست، دلسوز به اسلام، دلسوز به وطن و مخالف جنگ، مخالف اقتشاش و اصلا. اما بعض اختلاف نظر دارند، دیدگاه خود را دارند و حق دارند. من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک عالم دین باید نظر خود را ابراز بکنم. اختلاف نظر با حکومت و ارائه نقد و نصیحت به حکومت نباید موجب مستجب زندان رفتن انسان شود. این بخیر حکومت نیست. امیدوار هستم که این دو عالم هر چیز تر از خواهرها شوند در زندان.
و از این سه بنوان آخرین پرسش اگر کوتاه پاسخ بدین، ادامه چنین وضعیتی چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟
پیامد استبداد بیشتر، اختناق بیشتر، نارضایتی بیشتر و خدا نخواسته زمینه های نارضایتی و زمینه های تشنج را کشور فراهم میکند. خیر حکومت این است که به صداهای دلسوزانه مردم گوش بدهند، به صدای علما گوش بدهند، به صدای متنفذین و بگذارند مردم سخن خود را بگویند، حق را بیان بکنند و حکومت را متوجه خلاها و اشتباهات بسازند. این بهتر است از این که خدا نخواسته مردم به سوی تشنج بروند. یعنی این را حکومت باید این هوشیاری را داشته باشد که به دست خود زمینه رفتن کشور به تشنج و اختشاش و ناهنجاری و در هم برهمی را فراهم نکند. باید خواهش ما این است که این دو هر دو عالم سایر علمایی که زندان شدند باید هر چیز در زندان رها شوند و تا اختناق و استبدادی در کار نباشد.
خیلی ممنون وزین صاحب از حضورتان در بحث. فضل هادی وزین عالم دینی بودند که در پیوند به بازداشت های اخیر طالبان به ویژه بازداشت های عالمان دینی صحبت میکردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو کارمند سفارت اسرائیل در تیراندازی در نزدیک موزیم یهودیان در واشنگتن کشته شدند. پلیس از بازداشت فرد مظنون به تیراندازی خبر داده و گفته که او هنگام بازداشت شعاری آزاد باد فلسطین سر داده است. به گفته پلیس قربانیان از یک مراسم در موزیم خارج شده بودند. ستار فروغ جزئیات بیشتر این موضوع را دنبال کرده.
رسانه های اسرائیلی و سفارت اسرائیل در واشنگتن اسامی دو فرد کشته شده را یارون لشینسکی و سارا ملگرام اعلام کردند. سفارت اسرائیل در واشنگتن گفته که یارون تابع اسرائیل و سارا کارمند آمریکایی سفارت بود. تیراندازی در نزدیک موزیم یهودی ها در واشنگتن شام چهارشنبه 31 ثور به وقت محلی رخ داد. پلیس گفته که قربانیان از یک مراسم در این موزیم خارج شده بودند. پلیس همچنان گفته که فرد مظنون به تیراندازی هنگام بازداشت شعار آزاد باد فلسطین سر داده است. پاملا اسمیت رئیس پلیس واشنگتن دی سی گفت که مهاجم به سمت چهار نفر شلیک کرد که در پیان یک مرد و یک زن کشته شدند. خانم اسمیت هویت مهاجم مظنون را بر اساس برآورد اولیه الیاس رودریگز 31 ساله باشنده شیکاگو اعلام کرده است. پلیس واشنگتن و پلیس فدرال ایالات متحده FBI از آغاز تحقیقات درباره این تیراندازی خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و این تیراندازی را مبتنی بر یهود ستیزی خوانده است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت این قتل های وحشتناک در واشنگتن که آشکارا بر اساس یهود ستیزی انجام میشه باید همین حالا پایان یابد. نفرت و رادیکالیسم جای در ایالات متحده ندارند. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل نیز این تیراندازی را محکوم کرد و آن را اقدام نفرت انگیز و ناشی از یهود ستیزی خواند. صدر اعظم جرمنی این تیراندازی به گفته او نفرت انگیز را به شدت محکوم کرده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این که از این خبر شوکه شده است گفته که در جوامعشان جای برای نفرت، افرادگرایی یا یهود ستیزی وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد.
بیشتر از خبر،
سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی یا CSTO میگوید که در سال 2026 ارسال تسهیلات و تجهیزات نظامی را به مرز تاجیکستان به افغانستان آغاز خواهد کرد. او این برنامه را در جریان نشست اخیر مجلس پارلمانی در بشکک پایتخت قرقیزستان اعلام کرد. اما سازمان پیمان امنیت جمعی با عمل کردن این برنامه به دنبال چیست؟ بیاین که در این باره بیشتر از همکارم بشنویم.
با ادامه نگرانی کشورهای همسایه و منطقه از موجودیت گروه های تروریستی و تهدیدات ناشی از آن در افغانستان، با تازگی سازمان پیمان امنیت جمعی راه اندازی برنامه های برای مقابله با این تهدیدات را اعلام کرده است. سرمنشی این سازمان در جریان نشست اخیر مجلس پارلمانی در بشکک پایتخت قرقیزستان گفته است که ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به مرز جنوبی تاجیکستان با افغانستان را آغاز خواهد کرد. امانگالی تاماس گاماپتوف گفته که این تصمیم در چارچوب برنامه استراتژیک اتخاذ شده که در سال 2024 در شهر آستانه تصویب شد و هدف آن مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از خاک افغانستان از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تسلیحات عنوان شده است. تاس ماگامامتوف تاکید کرده که این برنامه از سال 2026 آغاز خواهد شد. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی با توجه به گسترش تعاملات دیپلماتیک کشورهای عضو این سازمان از جمله بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه با افغانستان برای حمایت از ثبات منطقه‌ای افزوده که حکومت طالبان به عنوان یک عامل سیاسی در آن مدت تثبیت شده است. بانک سازمان پیمان امنیت جمعی گسترش تعاملات دیپلماتیک خود با افغانستان را برای حمایت از ثبات منطقه‌ای می‌خواند. کارشناسان سیاسی و نظامی افغان تاکید می‌کنند که کشورهای عضو این سازمان بیش از 3 سال است که نگران موجودیت دیگر گروه‌های تروریستی در کنار طالبان در افغانستان بوده و در صدد جلوگیری تهدیدها از افغانستان است. نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی و مبارزه با تروریسم میگوید که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در بیش از 3 سال گذشته از راه سیاست باجدهی و دیپلماسی کاذب با طالبان پیش آمد تا رفع نگرانی کنند، اما با گفته وی تا هنوز نتوانستند بالای طالبان اعتماد بکنند.
به خاطر عدم اعتمادشان بالای طالبا و ناکام بودن همین دیپلماسی کاذب و سیاست باجدهی، مجبور است کشورهای پیمان امنیت جمعی که برای تحکیم مرزهای خود کاری کنند و ایران به خوبی میفهمند که یه روز میشه که اینمی سیاست باجدهی و دیپلماسی کاذب هم کارآمد نیست و برنامه بعدی و قوی طالبان در همکاری داعش و گروه تروریستی نام ساختن آسیای میانه و کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی است.
اجمل عمر شینواری سخنگوی قوای مسلح جمهوری پیشین نیز میگوید تهدیدات تروریستی پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان کشورهای منطقه و فرامنطقه را نگران کرده است.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیدخل قضیه افغانستان به شکل از اشکال تشویش های خود را هم دارند و احساس تهدید تروریستی را هم از این ساحه می کنند. تهدیداتی که تروریستی است، قاچاق اسلحه است، قاچاق مواد مخدر است و قاچاق انسان است، بدون یک اجماع جهانی مشکل است که تعدادی از کشورها و یا گروپی از کشورها بتوانند در مقابل از او مبارزه بکنند.
سازمان پیمان امنیت جمعی پیش از این در ماه دلو سال گذشته نیز از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از این کشور مبارزه می کند. امانگالی تاماس گاماپتوف سرمنشی این سازمان در آن زمان نیز گفته بود که کشورهای آسیای میانه هنوز هم با تهدید تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر که از افغانستان ناشی می شود روبرو هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به اظهارات تازه سازمان پیمان امنیت جمعی واکنش نشان نداده، اما در آن زمان تشویش این سازمان را در مورد سرداد بیجا خوانده و گفته بود که افغانستان امنیت کلی دارد و تعهد هم وجود دارد که از خاک افغانستان اقدام علیه هیچ کشور اجازه نیست. نگرانی ها از تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال مطرح می شود که به تازگی مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت که حکومت این کشور بار دیگر در حال بررسی احتمال قرار دادن گروه طالبان در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی است. سازمان پیمان امنیت جمعی که در سال 2002 تأسیس شد، کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیه و تاجکستان را شامل می شود و جمهوری مخلوع افغانستان عضو ناظر سابق این سازمان بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در این بخش می پردازیم به مشکلات باغداران در ولایت میدان وردک. شماری از آنان که بیشتر باغهای سیب دارند می گویند که خشکسالی به باغهایشان به شدت آسیب زده و حتی درختهایشان را خشک کرده است. آنان می گویند آب کاریزها خشک شده و باغهایی که فعلا سرسبز هستند توسط آب چاهای عمیق با استفاده از برق سولاری آبیاری می شوند. آنان از حکومت طالبان می خواهند که در راستای تامین منابع آبی باغهایشان همکاری کند و بندهای آب بسازد. رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردک می گوید که آنان در این زمینه تلاش دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باغداران آغاز می شه.
ده زراعت خانی وزیر باقیم چی شو؟ باغونم ده وشکاری لکبله وچ شد.
هدایت الله صادات یکی از باشندگان ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک و یک باغدار است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که این باغ‌های سیب به دلیل خشک شدن کاریزها از بین رفتند.
اینجا باغ‌های ما آن باغ‌هایی که با آب کاریز آبیاری می شدند تقریبا کاملا خشک شدند. هیچ باغی باقی نمانده چون آب کاریزها خشک شده است. باغداران اینجا خیلی زیان دیدند، ضررهای زیادی کردند. زحمت‌های سال‌های سالشان با خاک یکسان شد.
این تنها ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک نیست که خشکسالی باغهای مردم را در آن خشک کرده، بلکه به گفته باشندگان این ولایت در اکثر ولسوالی ها چنین وضعیت وجود دارد. عبدالحمید فیضانی یکی از باغداران ولسوالی چک در مورد باغ سیب خود چنین گفت:
ما خودمون پارسال تا 40 درخت داشتیم که به دلیل کمبود آب آنها را قطع کردیم. مردم دیگر هم که باغهایشان به خاطر خشکسالی خشک شده بود درختهای خود را بریدند و آنهایی که باقی مانده بودند به زمینهای انتقال دادند که با استفاده از برق سولاری با آنها آبرسانی می شود.
بلال همدرد یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چک و یک باغدار می گوید سال گذشته بارندگی کافی صورت نگرفت، به همین دلیل امسال مردم شدیدن از خشکسالی رنج می برند.
در زمستان سال 1403 برف نبارید و میزان بارندگی در پایین ترین سطح بود. به همین دلیل افغانستان با خشکسالی مواجه است. در ویژه ولایت وردک با خشکسالی شدید روبرو است. مردم برای باغهایشان از آبهای زیرزمینی استفاده می کنند و این آبها را به کمک سولار یا برق آفتابی بیرون می کشند که متاسفانه باعث پایین رفتن سطح آب می شود.
این باغداران از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی حامی سکتور زراعت می خواهند که در کوها برایشان چکدم‌ها و بندهای تغذیه بسازند تا سطح آب چاهای عمیق بالا برود. آنان همچنین بر مدیریت آبهای باران و برف تاکید دارند و می گویند اگر این کارها انجام نشود ممکن است چاهای عمیق هم خشک شوند و باغهای باقی مانده نیز از بین بروند و حتی مردم با کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. نیاز محمد عابد، رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردک، در صحبت با رادیو آزادی با تایید این مشکل گفت که در این زمینه تلاش هایی در جریان است. این گمسال حاصلات باغ‌های میوه به ویژه سیب در ولایت میدان وردک چگونه خواهد بود هنوز قابل پیش بینی نیست، اما سال گذشته رئیس زراعت این ولایت به رسانه‌ها گفته بود که حاصلات سیب در میدان وردک به 150 هزار متریک تن رسیده بود. قابل یادآوری است که ولایت میدان وردک در بخش حاصلات میوه‌ها به ویژه سیب یکی از ولایت‌های مهم است و نه تنها در داخل کشور مصرف گسترده دارد، بلکه بخش مهمی از صادرات میوه تازه افغانستان به خارج را نیز تشکیل می‌دهد. باغداران ولایت میدان وردک در حال از خشکسالی و خشک شدن باغ‌هایشان شکایت دارند که حدود در روز پیش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده بود که افغانستان امسال نیز با بارندگی کمتر از حد اوسط مواجه است.